أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل دوم از فصول این مرحله که در مقولات صحبت میکنه دو مسئله رو متعرضه. مسئله اول عبارت است از تعریف جوهر و عرض، و مسئله دوم اثبات اینکه جوهر جنس است و مثل عرض مقول ثانی نیست. اما مسئله اول می‌فرمایند که ماهیات در تقسیم اولیه تقسیم می‌شوند به جوهر و عرض، برای اینکه ماهیت از دو حال خارج نیست. یا جوری است که وقتی موجود میشه در خارج، موجود میشه در یک موضوعی، در یک محلی، وصف برای چیزی است، حالت برای چیزی است، یا اینطور نیست. اونی که موجود میشه در یک موضوعی اسمش عرضه، و اونی که موجود میشه لا فی موضوع اسمش جوهره. پس جوهر ماهیتون اذا وجده وجده لا فی موضوع. البته در تعریفی غیر مستغنن انها هم آمده، موضوعی که بی نیاز است از اون ماهیت، الجوهر و ماهیتون اذا وجده وجده لا فی موضوع مستغنن انها، موجود میشه نه در موضوعی که بی نیاز باشد موضوع از این ماهیت. در مقابل عرض، العرض ماهیتون اذا وجدت وجدت فی موضوع مستغنن انها، ماهیتی است که وقتی موجود میشه، موجود میشه در یک موضوعی که اون موضوع در موجودیت و در ذاتش بی نیاز از این عرض، از این ماهیته. حالا این مستغنن انها برای چی خودشون توضیح میدن. فعلا میفرمان که این دوتا تعریف رو وقتی ملاحظه بفرمایید، آیا این دوتا تعریف حدند و یا رأس؟ و من روشنه که نمیتونه حد باشه، برای اینکه در تعریف جوهر اگر بخوایم تعریف حدی بیاریم، باید تعریف مرکب باشه از جنس و فرض، یا حداقل فصل داشته باشه. در تعریف ما فقط فصل رو ذکر کنیم تا تعریف رو بشه اسمش رو گذاشت حد، چون قوام تعریف حدی به وجود فصله. اگر فصل باشه با جنس غریب اسمش حد تامه، و اگر اینطور نباشه، فصل باشه حالا یا با جنس بعید یا بدون جنس، اسمش حد ناقصه. خب اگر بخواد این تعریفی که در برای جوهر گفتیم حد باشه، یعنی یا جنس و فصل داشته باشه یا حداقل فصل داشته باشه، اون وقت این خلف است در اینکه جوهر جنس عالیه. برای اینکه اگر خود جوهر جنس داره، خب پس اون جنسش باید جنس عالی باشه، و اگر فصل هم داره معلوم میشه جنس داره، ولی ما اون جنس رو ذکر نکردیم، چون فصل اون جزء مختص ماهیته. جزء مختص در جایی معنا داره که یه جزء مشترکی باش، یا به بیان دیگر فصل اون چیزی است که میاد ماهیت رو از مشارکاتش در جنس تمیز میده. اگر جنسی نباشه، فصل جداگر چیه؟ چی رو میخواد از چی تمیز بده؟ لذا ما لا جنس له لا فصل له. اگه یه چیزی فصل داره حتما جنس هم داره، و اگه جنس برای جوهر داشته باشیم، وقت دیگه جوهر جنس عالی نخواهد. این نسبت به جوهر. اما عرض چرا تعریفش تعریف رسمیه؟ برای اینکه خودش ماهیت نیست، اگه یک ماهیت نبود، اون وقت تعریف بخوای بکنید به جنس و فصل، جنس و فصل اجزای ماهیتن، جنس ماهیت ناقص است، فصل ماهیت ناقصه، که هر دو به ضمیمه هم و با اتحاد هم یک ماهیت تام درست میکنن. اگه عرض ماهیت نیست که، پس تعریف دیگه تعریف حدی نمیتونه باشه. لذا فرمان این تعریفی که کردیم برای جوهر و همینطور تعریف برای عرض، تعریف به عرضی لازمه، تعریف به وصف لازمه. عرضی لازم باید باشه برای اینکه در تمام افراد باشه، تابش جامع. البته باید خاصه هم باشه، تابش مانع. تعریف بخواد جامع و مانع باشه، اون عرضیمون باید عرضی لازم اخص باشه، همونطوری که قبلا توضیح داده شده. خب پس این تعریف، تعریف رسمیه. بعد میفرمان که این تعریف رو که کردیم هم جامع است و هم مانع. اما تعریف جوهر، همون تعریف جوهر رو هم فقط متعرض بودن که جامع و مانع، برای اینکه وقتی جامع و مانع بودن تعریف جوهر روشن شد، ماهیت هم که از دو حال خارج نیست، یا جوهر یا عرض، پس قهرن تعریف عرض هم جامع و مانع خواهد شد، برای اینکه هیچی از عرض تو جوهر نیست، هیچی هم از جوهر تو عرض نیست. وقتی دو تا قسیم ما داریم، یکیشون رو تعریف کردیم به یک تعریف جامع و مانع، تعریف دیگری هم به مقابل این بود، چون یکیش تعریف به این است که اذا وجده وجده فی موضوع، یکی اذا وجده وجده لا فی موضوع. این دو تعریف در مقابل همه تقابل با هم دارن، بنابراین اگه یکیش جامع و مانع بود، اون دیگری هم جامع و مانع خواهد بود، با توجه به اینکه دو تا معرف های ما قسیم همند. لذا تعریف جوهر رو فرمودن. فرمودن این تعریف جامع، برای اینکه شما بیایید نگاه کنید، وقتی میگیم جوهر، تعریف میکنیم به اینکه ماهیتون، وقتی گفتید ماهیتون، هر ماهیتی رو شامل میشه به منزله جنس. درست جنس نداره، ولی این عرضی است که عقل به عنوان جنس او رو اعتبار کرده، تمام ماهیات شامل میشه، اما یه چیزایی رو خارج میکنه. جوهر اگه ماهیته، پس چیزایی که ماهیت ندارند خارج میشن، مثل واجب تعالی. واجب تعالی ماهیت نداره، پس لا جوهرون ولا عرض. خب ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، این اذا وجدت وجدت لا فی موضوع در حقیقت خاصه ایست که تمام جواهر رو شامل میشه، چون هر جوهری موجود است لنفسه. اذا وجده وجده لا فی موضوع، وقتی موجود میشه، موجود میشه نه برای غیر، نه اینکه حالتی باشه برای غیر که بشه موجود لغیره، بلکه وقتی موجود میشه، موجود میشه نه در موضوع. غیر مستقنن انها برای چیه؟ میفرمان اون قید، قید توضیحیه، برای اینکه موضوع یعنی اونی که خودش مستقنیست. برای اینکه وقتی عرض احتیاج داره به موضوع، اگه موضوع هم احتیاج داشته باشه به یه چیزی، وقت این لازمش اینه، یا دور و یا تسلسل. اگه احتیاج داشته باشه به همون حالش میشه دور، اگه احتیاج داشته به یه محل دیگه او هم همینطور تسلسل. یعنی این احتیاج، این وجود داشتن در یک محلی باید به یه جایی ختم میشه که خود او دیگه احتیاج به محل نداره، یعنی مستقنیست. پس موضوع اصلا یعنی چیز مستقنی. پس اگه قید مستقنن انها آوردین، این قید، قید توضیحیه. این البته نظر آقای طباطبایی است در اینجا، اما خود آقای طباطبایی در بدایه نظر دیگری دارند در این باره. قید مستقنن می‌فرمایند قید احترازیه، چنانکه مشهور هم میگن قید احترازیه. حالا تا اینجا رو بخونیم، بعد اون انقیل همون قول مشهوره که اینجا در حقیقت می‌خوان قول مشهور رو که خودشون هم در بدایه انتخاب کردن رد کنن. الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. تعریف جوهر رو میخوایم بکنیم یه مسئله. مسئله دوم این که جوهر جنسه، مثل عرض نیست که معقول ثانی باشه. این یک مفهوم ماهوی است و جنس برای اونچه که تحت او مندرج است از ماهیات. فرمان تنقسم الماهیه انقساما اولیا، ماهیت تقسیم میشه به تقسیم اولی. تقسیم اولی یعنی یه تقسیمی که مستقیما روی ماهیت، نه روی حصه ای از ماهیت. الماهیه به قول مطلق تقسیم میشه به جوهر و عرض. توجه فرمودید در فصل قبل گفتند که چی ماهیات وسیطه مندرج نیستند تحت مقولات، یعنی نه جوهرند و نه عرض. اما اینجا دارن میفرمایند که تقسیم اولی ماهیت این است که تقسیم میشه به جوهر و عرض. اگر ظاهر اینو با اون نگاه کنیم میشه تهافت و تنافی، برای اینکه معنای اون حرف اینه که اولا و به ذات ماهیت تقسیم میشه به بسیط و مرکب، اون وقت مرکبش است که تقسیم میشه به جوهر و عرض، برای اینکه اونایی که جنس دارند یا جوهرند یا عرض، و اونی که جنس داره همون ماهیت مرکبه، اما ماهیت بسیط که جنس نداره. اینطور به نظر میاد ابتداعاً، ولی این اشکال نیست، برای اینکه وقتی اینجا دارن جوهر و عرض رو مطرح میکنن، نمیخوان چیزهایی رو که حقیقتاً مندرجن تحت جوهر و عرض، یعنی تحت مقولات مطرح کنن. یعنی اونایی که حقیقتاً جنس عالی دارن فقط همونا رو ذکر کنن، چون اگر بنا باشه اونایی که حقیقتا جنس دارن فقط همونا رو ذکر کنن، ما در عالم غیر اجسام هیچی دیگه نداریم، برای اینکه جنس حقیقی همون ماده ذهنیه و ماده ذهنی تصور ماده خارجیه. پس اگر در خارج چیزی ماده نداشت، دیگه جنس حقیقی هم نداره. و اگه اینطور باشه دیگه اعراض را شمردن به عنوان نه مقوله هیچ وجهی نداره، چون اعراض که ماده و صورت ندارن، خود ایشون هم قبلا فرمودن اعراض بسیطن. پس اگر اینجا میفرمان تنقسم الماهیه انقساما اولیا، برای اینکه ماهیات رو چه اونایی که حقیقتا جنس دارن و چه اونایی که اعتباراً جنس دارن همه رو مرادشونه، اون وقت دیگه ماهیت های بسیطه هم اعتباراً که جنس دارن، برای اینکه یه عرضیاتی دارن عام، عقل میاد اونها رو به عنوان جنس عقل میکنه و یه عرضی های خاص دارن به عنوان فصل عقل میکنه. لذا این تنقسم الماهیه انقسام اولیا درست میشه. تقسیم می شود ماهیت به انقسام اولی، به ماهیتی که وقتی موجود شود در خارج موجود خواهد شد، نه در موضوعی که بی نیاز باشد از او. یعنی در موضوع طبق بیانشون موجود نمیشه، یعنی وقتی موجود میشه، موجود میشه رو پای خودش، موجود میشه اما نه در موضوعی، نه در یه موصوفی، اصلا به جای موضوع شما بذارید موصوف، نه در یک ذاتی، بلکه که بشه وصف او، که بشه حال او، نه، خودش ذاته، خودش روپای خودش هست و هیه ماهیت الجوهر. بله، حالا همین میاد، این حرف هم کم کم میرسیم تو همین فصل. فعلا اینطوری داریم معنا میکنیم، ماهیت باشه که بشه جنس عالی، تا آخرم بخوایم اینو یاد. و الى الماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستقل عنها، تقسیم شد به اون ماهیت و به این ماهیتی که وقتی موجود شد در خارج موجود شد در یه موضوعی که بی نیاز است از اون ماهیت عارض، ماهیت موجود شده در او، و اینا همون مقولات نهگانه عرضی است. پس بنابراین جوهر تعریفش این میشه ماهیت اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستقل عنها. و هذا تعریف به وصف لازم للوجود، این تعریفی که کردیم تعریف جوهر است، نه به تعریف حدی، به وصفی که لازمه وجود جوهره. لذا در تعریفش میگیم اذا وجده وجد لا فی موجود، از اوصاف وجودش میاریم. خود حقیقت جوهر رو نمیشه تعریف کرد به ذاتیات، برای اینکه ذاتیات نداره. این تعریف به یک وصفی است که لازمه وجود این ماهیته، نه لازمه خود، یعنی نه اینکه خود ذات ماهیت باشه. اگر لازمه وجود شد، خود لازم امر عرضیه، تازه وجود هم برای ماهیت امر عرضیه. پس این چیزی که در تعریف آمده عرضی العرضیه، یعنی ماهیت یه چیزی است که وجود بهش عارض میشه و بودن وجود لافی موضوع نحوه وجوده که به وجود عارض میشه، عرضی برای وجوده که خود وجود عرضی برای ماهیته. پس بنابراین این تعریفی که دارید میگید تعریف ماهیت جوهر به ذاته نیست، بلکه تعریف ماهیت جوهر است به عرضی العرضیش، وجود عرضی اون ماهیته و به عرضی عرضیش که نحوه وجودشه داریم تعریفش میکنیم. از آن فران من غیر ان یکون حدن، بدون اینکه این تعریف حد باشه که معلق باشه از جنس و فصل، از لا منا لذالک بی جنس عالی، جا در یک جنس عالی که این معنا داره که تعریف بکنیم به جنس و فصل. خب در جوهر تعریف اینطوره، تعریف رسمیه. آیا تعریف عرض هم همینطور؟ میفرماد اون که روشنتره، همونطوری که تعریف عرض بالماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، این هم تعریف به وصف لازم لوجود المقولات تسع العرضیه، این تعریف به یک وصفی است که لازمه وجود مقولات تسع عرضی است که وجود مقولات تسع عرضی برای اونها عرضیه، تازه این کیفیت وجود برای اون وجود عرضیه. لذا ولیس من الحد فیشه. و تعریف، تعریف اون جامع اون مانع، یعنی اون تعریفی که برای جوهر کردیم، چون محور بحث تعریف جوهره، اون کما انه فقط استطرادن میخواست بگه تعریف عرض هم همینطوره. این تعریفی که برای جوهر کردیم تعریفیست جامع و مانع. و این لم یکن حدا، ولی اینکه حد نیست، اما تعریف برای اینکه صحیح باشه، ولی تعریف رسمی باید جامع و مانع باشه. حالا بیانش، فقولنا ماهیتون یشمل عامت الماهیات، به منزله جنس همه ماهیاتو شامل میشه، ولی اینکه جنس هم خودش یه چیزایی رو خارج میکنه. شما وقتی گفتید الانسان و حیوانون، تمام جمادات رو خارج میکنه، تمام نباتات رو خارج میکنه. لذا و یخرج به الواجب و به ذات، ولو این ماهیت شامل همه میشه و به منزله جنسه، اما بالاخره بعضی چیزا هم خارجن، مثل واجب به ذات، چون واجب به ذات وجود صرفی است که لا ماهیت له، ماهیت نداره، پس لا جوهرون ولا عرض. و تقیید الماهیت به قولنا اذا وجدت فی الخارج، این نکته رو ما نگفتیم. فرمان ما گفتیم اذا وجدت فی الخارج، این قید فی الخارج برای چی گفتیم؟ برای اینکه جوهر بودن جوهر به این است که در خارج موجود بشه، یعنی جوهر به حمل شایع باشه، و الا اگر تو ذهن موجود بشه، یعنی جوهر به حمل اولی باشه، دیگه مندرج تحت مقوله جوهر نیست، همونطور که در بحث وجود ذهنی گفتیم. پس جوهر بودن جوهر قوامش به این است که در خارج موجود بشه، یعنی جوهر به حمل شایع باشه، لذا قید فل خارج رو آوردیم. فرمان این که تقیید کردیم ماهیت را به قول نا اذا وجدت فل خارج، برای اینکه دلالت بر این مسئله بکنیم که تعریف برای ماهیت جوهر، اون جوهری که هو جوهرون بالحمل شایع، چون جوهر به حمل شایع یعنی اون که در خارج موجوده و آثار جوهر برش باره، یعنی مصداق الجوهر. زیرا اگر محقق نشود مفهومی به وجود خارجی، نخواهد بود ماهیت حقیقی که لها آثار و حل حقیقیه. بنابراین با قید اذا وجدت فی الخارج خارج می شود الجواهر و ذهنیه. جواهر ذهنی هم جواهر هستن اما به حمل اولی، یعنی جواهر بالحمل الاولی هن، یعنی مفهوم الجوهر هن. اینا خارج می شوند جواهر ذهنی از تعریف. چرا؟ برای اینکه اونا مصداق جوهر نیستن. بگید خب خودش که بر خودش صادقه، میفرمان همین که یه مفهومی بر خودش صادقه این موجب نمی شود که خودش بشه مصداق برای خودش، چون لازمش اینه که هم مصداق باشه هم صادق، هم کلی باشه و هم فرد. برای اینکه صدق المفهوم علی نفسه این حمل اولی که لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، اینکه مفهوم جوهر بر خودش صادقه این حملیست اولی که موجب نمی شود مندرج شود مفهوم جوهر تحت خودش، یعنی خودش هم بشه جوهر، خود مفهوم جوهر هم جوهر باشه. خود مفهوم جوهر قبلا گفته شد لا جوهران ولا عرب. و تقیید الموضوع به کونهی مستغنیان انها، اینکه موضوع رو گفتیم باید مستغنی باشه از اون ماهیتی که در اون موجود شده، برای اشاره به تعریف موضوع. یعنی ما اینجا این قید رو نیاوردیم برای احتراز، اصلا میخواییم بگیم موضوع یعنی اونی که مستغنی. این قید قید توضیحیه، اشاره میخواییم بکنیم به تعریف موضوع. موضوع رو تعریف کنیم به چی؟ به ماهیتش؟ نه، موضوع که از ماهیات نیست، از معانی فلسفیه، از معقولات ثانیه فلسفیه. رضا هم فرمان تعریف میکنیم موضوع را به صفت هل لازمت، لا با وصف لازمش، یعنی تعریف رسمی میخوایم بکنیم. خب تعریف رسمی چیه؟ اینه که مستغنی است از اون ماهیت حال. موضوع مستغنیه یعنی چیه؟ یعنی قائمه به نفسه، و هو ان یکون قائما به نفسه. اون وصف لازمش اینه که قائمه به خوده، ای موجودن لنفسه، یعنی موجود است لنفسه. فالجوهر موجود لا فی موضوع، یعنی بدون قید مستغنن، یعنی ولو تا به حال قید مستغنن رو می آوردیم اما حالا فهمیدیم که اون قید مستغنن انا قید توضیحیه. حالا که قید توضیحی نیاری تم اشکال نداره. پس جوهر تعریفش اینه موجود لا فی موضوع، اونی که موجود است نه در موضوع. یعنی چه؟ یعنی لیس وجوده لغیره کل اعراض. این خط تیره ای که بعد از موضوع گذاشته غلطه. خط تیره یکی همونجا که هست باید باشه، یکم بعد از کل اعراض. جوهر موجود لا فی موضوع است. یعنی چه؟ یعنی لیس وجوده لغیره بل لنفسه. وجودش لغیره نیست کل اعراض. این کل اعراض فقط باید تو خط تیره باشه. وجودش لغیره نیست بلکه لنفسه هست. این بیانی بود که خود ایشون برای این تعریف و به خصوص برای این قید مستغنن انها داشتن. اما نظر مشهور از جمله عرض شد خود ایشون در بدایه این است که این قید مستغنن انها قید احترازیه. جوهر رو تعریف میکنیم به اونی که اذا وجده وجده لا فی موضوع مستغنن. وقتی موجود میشه موجود میشه نه در موضوع بی نیاز. یعنی وقتی موجود میشه وجودش در موضوع مستغنی نیست. نفی یک مرکب موضوع مستغنی، نفی یک موصوف با صفت به دو جور امکان داره. یکی این که موصوف باشه ولی صفت نباشه، یکی این که اصل موصوف هم نباشه. بنابراین اگه این قید قید احترازی باشه اینطوری میشه جوهر اون ماهیتی است که وقتی موجود میشه موجود میشه اما لا، میگیم نفی از همین لا میخوایم بگیم، موجود میشه، اما نه در موضوع مستغنی، نه در موضوع مستغنی، همون جایی رو شامل میشه که اصلا در موضوع موجود نشه، صادق لا فی موضوع مستغنه، و همون جایی رو شامل میشه که در موضوع موجود بشه اما اون موضوع مستغنی نباشه. این غیر مستغنن بنابراین برای ادخال بعضی چیزها خواهد بود. چرا؟ برای اینکه قیدها در صورتی برای اخراجند که در کلام موجب باشند. در اونجا هرچه قید افزوده بشه اون تعریف، اون شی خاص‌تر میشه. خاص‌تر میشه یعنی دایره افرادش چی میشه؟ کمتر میشه در قیدهای احترازی. اما قیدهای احترازی در کلام منفی باعث خروج نمیشن، بلکه باعث توسعه میشن. چرا؟ در منطق خوندی که نقیض الاخص اعم، انسان درست از لا انسان اخصه، درست انسان از حیوان اخصه، انسان از لا حیوان اخصه، ولی حالا اگر انسان رو بکنید لا انسان و حیوان رو بکنید لا حیوان، امر برعکس میشه. رضا گفتن که بین دو چیز که انخص مطلق هست، بین نقیزهاش هم انخص مطلقه، ولی بالعکس. اینجا جوهر اون ماهیتی است که وقتی موجود میشه موجود میشه، اما نه در موضوع بی نیاز. این دو فرق داره، یعنی عامه شامل اونجایی میشه که اصلا در موضوع موجود نشه، که این لا که سلب این موصوف با صفت رو کرده، انتفاع موصوف با صفت به این باشه که هم موصوف منتفی باشه هم صفت. یکی هم این که این لا که آمده نفی این موصوف با صفت رو کرده به این باشه که موصوف باشه اما صفت نباشه. اگه شما گفتید در این اتاق مرد پیر نیست، این صادق است که اصلا مرد یا زن پیر نیست، حالا بگیم در این اتاق زن پیر نیست، هم صادق است با اینکه زن نباشه اصلا، یا اگر زنی هست بازم مشکل پیدا کردیم زن جوان باشه. بالاخره چون منفی ما مطلق نیست، خاصه، قهرن نفیش موجب میشه که یه تعمیم پیدا میکنه. لذا گفتن این قید قید احترازیه، ولی چون در کلام منفیه فایدهش داخل کردن بعضی چیزاست در تعریف. خب اون چیزهایی که در تعریف داخل میشن چیه؟ گفتن صور، نفس. نفس در بدنه، یعنی یه تعلقی به بدن داره، در یه موضوعی است که بدنه، و روشن‌تر از او صور جوهریه هستن. صورت مایی کجاست؟ رو ماده مائه. صورت گیاهی کجا موجوده؟ رو ماده گیاه، اون ماده‌ای که یه وقت گیاه نبود حالا شده گیاه. صورت علقه روی اون ماده موجوده که یک وقت نطفه بود و یه وقت دیگه هم علقه هم نخواهد بود. اینها موجوداتی هستند، ماهیاتی هستند که اذا وجدت وجدت فی موضوع، اما اون موضوع مستغنی نیست. چرا؟ چون موضوع اینها ماده است و ماده در وجودش احتیاج داره به صورت، برای اینکه ماده هیچ فعلیتی نداره و اگه بخواد موجود باشه چیزی باید با فعلیت موجود باشه، حالا یا فعلیتی که مال خودشه یا فعلیتی که مال دیگری است و این در چتر، در زیر چتر اون فعلیت موجود. پس بنابراین این قید رو آوردن برای اینکه صور رو داخل کنن در تعریف. ایشون همین بیان رو خودشون هم در بدایه دارن، ولی اینجا می‌فرمایند که نخیر، این بیان درست نیست. برای اینکه اصلا صور داخل تحت مقوله جوهر نیستند تا ما احتیاج داشته باشیم قید مستقنن را قید احترازی بگیریم و بگیم چون در کلام منفیه نتیجه قید احترازی تعمیم تعریفه و یه چیزهایی رو داخل میکنه مثل صور. چرا صورت داخل در مقوله جوهر نیست؟ فرمان قبلا گفتیم در همون جواب اشکالی که در فصل ششم مرحله قبلی بود، فرمان اونجا گفتیم که صورت ولو جوهران برش صادقه ولی جوهران به حمل شایه، اما جوهر جنس او نیست. صورت از ماهیت‌های بسیطه، نفس از ماهیت‌های بسیطه. حالا این اشکال جواب می‌فرمان که و اما ما قیل ان التغيير بالاستغناء لادخال صور الجوهريه الحاله في الماده في التعريف، اما اون چه که گفته شده که گفتیم قائلش مشهورن و حتی خود ایشون در جاهای دیگه که تغییر به استغناء که گفتیم مستغنن انها در تعریف مقید کردیم موضوع را به مستغنن انها برای ادخال، برای اینکه قید احترازی ولو برای اخراج، ولی در کلام موجب اینجا کلام منفی قهرن برای ادخال صور جوهریه است، اون صور جوهریه که حالا در ماده یعنی در موضوع هستن، ولی چون موضوع مستغنی نیست پس ما گفتیم لا فی موضوع مستغنن، این لا فی موضوع مستغنن بسیطه. حالا این اشکال جواب بفرمان که و اما ما قیل ان التغیید بالاستغناء لادخال صور الجوهریه الحاله في الماده في التعریف، اما اون چه که گفته شده که گفتیم قائلش مشهورن و حتی خود ایشون در جاهای دیگه که تغیید به استغناء که گفتیم مستغنن انها در تعریف مقید کردیم موضوع را به مستغنن انها برای ادخال، برای اینکه قید احترازی ولو برای اخراج، ولی در کلام موجب اینجا کلام منفی قهرن برای ادخال صور جوهریه است، اون صور جوهریه که حالا در ماده یعنی در موضوع هستن، ولی چون موضوع مستغنی نیست پس ما گفتیم لا فی موضوع مستغنن، این لا فی موضوع مستغنن نیست برای اینکه فی موضوع غیر مستغنن هست. چرا؟ برای اینکه این صور جوهریه ولو وجدت فی الموضوع لکن موضوعها غیر مستغنن انها بل مفتقرون الیها، موضوع اینها بی نیاز از اینها نیست، موضوعشون ماده است که بی نیاز نیست از صور بلکه مفتقر است به این صور. مفتقرون باید باشه چون در کلام ما موضوع داریم. بله مفتقرتون به اعتبار معنای موضوع که ماده است، یعنی مصداق موضوع که ماده است میتونه باشه، ولی خب اینا رایج نیست اینطور صحبت کردن، اون فقط در ما و من و اینها هست که رعایت لفظ رعایت معنا، ولی مثل کلماتی که خودشون مذکرن اینجا نمیان بگن مصداق این موضوع چیه پس به اعتبار اون مصداق و یه جاهایی آدم گیر کنه. و اما ما قیل ففیه، این که حق ایناست که اصلا صور جوهریه ماهیاتون بسیطه غیر مندرجت تحت مقولت الجوهر، اگه ماهیات بسیط باشن نه جوهرن نه عرض، ولا مجنستون به جنس، اصلا جنس ندارن کما تقدمت الاشارت و الی فی مرحلت الماهیه. ولی توجه دارید این بیان تام نیست، برای اینکه اگه بنا باشه این حرف تام باشه اصلا ما مقولات رو از دست خواهیم داد، تمام اعراض ماهیات بسیطن پس مجنس به جنسی نیستن، پس 9 تا از اجناس میرن به کارشون. با اون بیانی که اول فصل توضیح داده شد معلوم میشه اون کسی که ماهیت رو تقسیم کرده به جوهر و نه مقوله عرض، از اول ماهیتی را که مرکب است چه حقیقتا و چه اعتبارا مورد نظرش بوده و خود او تعریف کرده جوهر را به ماهیتون ازا وجدت وجدت لا فی موضوع مستغنن انها. اون ناز در تعریف گفتن باید حد اکثر ایجاز مراعات بشه، قید توضیحی نمیخواد، خصوصا اگر مراد قید توضیحی بود باید میگفتن فی موضوع مستغنن نه انها. اگر میخواستن اصل توضیح موضوع رو بدن باید بگن که جوهر ماهیتون ازا وجدت وجدت فی موضوع مستغنن، چون طبق بیانشون موضوع یعنی اونی که مستغنیه، اما اینا گفتن مستغنن از اون ماهیتی که موجود شده. اینا حتما نظر داشتن به این که اون ماهیته باید جوری باشه که احتیاج به این موضوع نداشته باشه، ببخشید موضوع بی نیاز از او باشه، از اون ماهیت نه از همه چیز، در حالی که اونی که مورد نظر ایشون بود این بود که موضوع یعنی چیزی که مستغنیه، یعنی وجودش لنفسه، دیگه هم باید مستغنی باشه از اون ماهیت حال هم از هر چیز دیگه، طبق بیان ایشون قید انها نمیخواد. به نظر میاد که همونی که خودشون در بدایه انتخاب کردن اون درست. مسئله بعد، پیش از این که برسم که اثبات بکنن که جوهر جنسه، یه مسئله رو اینجا عنوان کردن که در تیتر نیامده و اون این که آیا جوهر و عرض داریم یا نداریم. میفرمان که جوهر و عرض داریم، اما جوهر البته فی الجمله یعنی به صورت یه قضیه مهمله، اما جوهر برای اینکه اگه ما جوهر نداشته باشیم باید اعراضی رو که بهش ملتزم هستیم، چون اون چی که در خارج هست یا جوهر یا عرض، اگه جوهر رو قبول نکنیم باید همه اعراض رو قائم به نفس خودشون بدونیم، پس همه رو باید بگیم جوهر. لذا به تعبیر خودشون در بدایه من انکر وجود الجوهر فقط قال به وجودهی من حیث و لا یشعر، ناخودآگاه خودش ملتزم شده، مثل بارکلی، مثل کسانی که میگن ما فقط اعراض می لذا اعراض رو قبول داریم، حالا یا بارکلی هم تازه اون اعراض هم حرف داره، کسانی که میگن ما اعراض رو قبول، مثل حسگراها جوهر رو نمیپذیریم، میگیم خب این اعراض قائمه به خودن یا قائمه به غیر، اگه گفتن قائمه به غیر خب اون غیر میشه جوهر، اگه گفتن قائمه به خود خب همه اینا خودشون میشن جوهر. و اما وجود اعراض چطور؟ میفهمن اونم فی الجمله بدیهیه، برای اینکه یه چیزهایی هست شما ممکنه بگید سردی، گرمی، اینا عرض نیست، اما یه اعراضی داریم که خیلی وجودشون ضعیفه و قیامشون به غیر روشنه، مثل اعراض نسبی. اعراض نسبی یعنی این هیئت، مثلا اضافه، شما میتونید بگید اضافه خودش یه جوهره؟ اضافه یه هیئتی است حاصل از نسبت یک شی به چیز دیگر که در این نسبت برای اون هم یک هیئتی پیدا میشه، یه هیئت متکرر. یعنی وقتی دو چیز با هم رابطه داشتن به نحوی که این رابطه موجب شد که اولی هم به وصفی متصف بشه دومی هم به وصفی متصف بشه، به این میگن اضافه. مثل این که این کتاب که روی میزه، این رابطه خاص کتاب با میز موجب میشه که کتاب بشه بالا و میز بشه پایین، یا اون رابطه خاص تولیدی بین زید و فرزندش موجب میشه که زید متصف بشه به ابوت و فرزندش متصف بشه به بنوت. این طور چیزی رو کسی میتونه بگه جوهره؟ وجودی اینقدر ضعیف روی این حساب میفرمند فعل جمله بدیهیه، اما تک تکش بعداً اثبات میشه و مورد بحث قرار میگیره. نظام فرمان و وجود القسمین عن الجوهر و العرض فی الخارج، وجود القسمین فی الخارج ضروریون فی الجمله، وجود این دو قسم یعنی جوهر و عرض در خارج فی الجمله ضروریه، یعنی ما تمام اقسامش رو نمیخوایم بگیم چون بعضیش باید اثبات بشه، مثلا نفس وجود داره، عقل وجود داره، یا در بعضی از اعراض ممکنه کسی حرف داشته باشه، ولی فی الجمله هستن. فمن انکر وجود الجوهر فقد قال به جوهریت الاعراض من حیث و لایش اول جان فرمودن که کسی که منکر وجود جوهر بشه، جوهریت اعراض رو قائل است به طور ناخودآگاه. خب این در مورد جوهر. و من الاعراض ما لا ریب فی اراضیته، از اعراض ما اعراضی داریم که شکی در اراضیتش نیست، که الاعراض نسبیه. هم فرمان که اینجا اثبات اون مسئله دومی است که در این فصل تیت قرار دادن، و اینکه جو و اون این است که جوهر جنسه. برای اثبات این چطور میفرمان که شما شکی نیست که اعراض رو دارید، اعراض وجودشون احتیاج داره به یه موجودی که اون موجود به ذات قائم به خود باشه. به ذات قائم به خود باشه یعنی جوهر باشه، چون جوهر ایشون فرمود یعنی اونی که وقتی موجود میشه موجود است لنفسه. چرا؟ برای اینکه اگه اعراض موجود باشن در یک وجودی که اون وجود ذاتاً قائم به خود نیست، یعنی خود اون هم در یک وجود دیگری و اون هم همینطور خود اون موجود دیگر هم همینطور، یعنی بالاخره به جایی نرسد که ما یه وجودی داشته باشیم که به ذات لنفسه باشه، ذاتاً لنفسه باشه، اون وقت این لازمش اینه که هیچ وقت اعراضم موجود نشه. برای اینکه یک سلسله بی نهایت باید موجود بشه تا شما این سفیدی رو داشته باشید. چرا؟ برای اینکه این سفیدی خودش موجود است در یه چیزی که خود اون هم موجود است در یه چیزی که خود اون هم موجود است در یه چیزی. اگه بی نهایته یعنی وقتی بنا شد اون چیز اولی که نداره، اونی که باید پایه همه اینها بشه هر چی بری بهش نمیرسی، پس اینا همه میشن بی پایه، همه اینا میشن بی اساس، یعنی یه اساسی نیست که اینها به اون قائم باشن. نظیر بیانی که در تسلسل در علل فاعلی میکنیم، اینجا هم اون موضوع به منزله علت برای این عارض، برای این موجود عرضی، چون اگه نباشه نمیتونه موجود بشه، یه نوع علیتی داره موضوع برای عرب. پس بنابراین باید با به تعبیر دیگه از باب این که کل ما بالعرض لابدن ینتهی الى ما بالذات، ما در عالم یه وجودی باید داشته باشیم که به ذات قائمه به خود باشه. ذاتن قائمه به خود باشه یعنی چه؟ یعنی ذاتن جوهر باشه. ذاتن جوهر باشه یعنی در ذاتش جوهریت اخذ شده باشه، جوهریت براش عرضی نباشه. پس بنابراین چون کل ما بالعرض لابدن ینتهی الی، چون اعراض احتیاج دارن بالاخره به یه جایی منتهی بشن که اون چیز دیگه ذاتن در ذات خود قائم به خود باشه، یعنی جوهر باشه، پس باید در عالم چیزی داشته باشیم که ذاتی او جوهره. به تعبیر دیگه ما بعداً خواهیم خوند که اعراض ممکنه قائم باشن به اعراض دیگه، بعضی عرضها داریم که قائم است به عرضهای دیگه، یعنی قیام عرض به عرض محال نیست برخلاف نظر اشعری، ولی بالاخره باید به جوهر منتهی بشه، یعنی به یه چیزی که ذاتاً قائم به خوده، یعنی در ذاتش بی نیازی از موضوع عقص شده. در ذاتش بی نیازی از موضوع عقص شده چه؟ یعنی در ذاتش جوهر بودن عقص شده، یعنی ذاتاً جوهره. پس جوهر باید جنس باشه. این بیان این که جوهر باید جنس باشه، فرمان این بیانی که ما کردیم درست، بعضی دیگه بیان دیگری کردن. بیان اونها نظیر بیانی است که قبلا خود ایشون به تبعیت از ملا صدرا برای اثبات تشکیک داشتن و اون بیان اینجا اینه. میگن آقا وقتی که ما انواعی از جوهر داریم، مثلا عقل جوهر، جسم جوهر، نفس جوهر، همه اینا جوهرن، اگر همه اینها ازشون مفهوم جوهران انتزاع میشه، باید در حقیقت یه اشتراکی داشته باشن که مفهوم جوهران ازشون انتزاع میشه، برای اینکه مفهوم همون مصداق فهمیده شده است. اگه مصداق ها در ذات خود هیچ جهت مشترکی نداشته باشن، معنا نداره وقتی اونها رو میفهمیم یه مفهوم فهمیده بشه که مشترک بین همه اونهاست، ولو برای هر کدوم یه مفهوم اختصاصی هم میفهمیم. ولی این که ما در فهم اونها همشون یک مفهوم مشترک رو داریم، پس معلوم میشه اینا در ذات مصداقشون یه مشترکی هست، برای اینکه محال از انتزاع مفهوم واحد از امور متکثری که در اون امور متکثر هیچ جهت اشتراکی نیست. به قول حاجی در شرح منظومه، لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع، محاله، چون وجود ذهنی، قبلا هم اینو توضیح دادیم، یه وجود اعتباری نیست مثل وجود لفظی که بشه امور متباین رو به یک نام خوان، مثل مشترکات لفظی. وجود ذهنی یه وجود حقیقیه، لذا همه مردم فهمشون یک جوره، ولو اینکه الفاظشون مختلفه. اون وجود ذهنی که یه امر طبیعیه، به خاطر این است که رابطه حقیقی با اون مصداقش داره، و اگه مصداقها کاملا مباین باشن، این مفهوم بخواد مفهوم طبیعی، یعنی وجود طبیعی اونها باشه نه وجود اعتباری، این یا باید مفهوم متعدد باشه یا باید اونها واحد باشن. پس به این دلیل که همه این انواع جوهر رو وقتی ما میفهمیم مفهوم مشترک جوهران فهمیده میشه، ولو فصلهایی هم برای هر کدومش میفهمیم، معلوم میشه که در ذات مشترکن. ایشون جواب میدن که این درست نیست، برای اینکه وحدت مفهوم دلالت میکنه برای اینکه یه جهت مشترکی در مصداق هست، اما دلالت نمیکنه برای اینکه اون جهت مشترکی در مصداق هست امریست ذاتی، ممکنه یه امر عرضی باشه. دلالت نمیکنه برای اینکه اون یه امر ماهویه، ممکنه یک معقول ثانی باشه. جوهریت انتظام شده باشه از اون نحوه وجود همه اون ماهیا، یعنی اون ماهیا در ذات خودشون هیچ جهت مشترکی نداشته باشن، ولی جوهران نحوه وجودشون که وجود میدونیم عرضیه برای ماهیات، چون در نحوه وجود مشترکن، مفهوم جوهر از همون انتزاع شده. فرمان نظیر عرض، شما که میخواید جوهریت رو جنس بدونید، عرضیت رو هم جنس میدونید؟ نه، در حالی که دلیلی که شما آوردید در مورد عرض هم میاد، چون عرض هم مفهوم واحده که از نه مقوله عرض انتزاع شده. اگه دلیل شما تامه، پس باید عرض هم چی باشه؟ جنس باشه برای هر یک از اونها، در حالی که خودتون میگید عرض جنس نیست، اونها هر کدوم خودشون جنس عالیه. پس این بیان تام نیست، بیان صحیح میفرمان همون بیان خودمونه. من ول جوهر و جنس لما یستق علیه من الماهیات نوعیه، جوهر جنسه برای اون چیزهایی که برای استقاد میکنه از ماهیات نوعیه، مثل عقل و نفس و جسم و ماده و صورت و اینها. مقوم لها، مقوم اون ماهیاته، یعنی ذاتیشونه، مأخوذ فی حدود آواز تکرار. چرا؟ دلیل جنسیت اینه، چون بودن ماهیات عرضی محتاج در وجود خارجیشون به موضوع مستغن انها، این خبر انه یستلزمو، یستلزمو وجود ماهیتی را که اون ماهیت ذاتن موضوع برای اونهاست، ذاتا موضوع برای اونهاست. موضوع یعنی چه؟ یعنی موجود لنفسه، یعنی جوهره، ذاتا مستغنی از اونهاست. و الا اگه اینطوری نباشه، ذهبت سلسله الافتقار الى غیر النهایه، سلسله نیاز تا بی نهایت میره. فلم تتقرر ماهیتون، پس هیچ ماهیتی در عالم تحقق پیدا نمیکنه. و هازاز و هو ظاهری، یه چیز روشنه. و اما مستدل بهی، بر این که جنس از جوهر لما تحته، اون دلیلی که دیگران آوردن برای جنسیت جوهر برای انواعی که تحتش مندرجن، اون مستدل به چیه؟ من ان کون وجود الجوهر لا فی موضوع وصف واحد مشترک بین کون وجود الجوهر لا فی موضوع. این لا فی موضوع خبر کونه. استدلال کردن به این که بودن وجود جوهر لا فی موضوع خبر ان این وصف کنه، وصف واحد، این یه وصف واحدی است که مشترک است بین ماهیات جوهری، بین عقل و نفس و ماده و صورت. حاصل لها علی وجه اللزوم، این وصف حاصل است برای همه اون ماهیات جوهری به نحو لزوم، با قطع نظر از امور خارجی، برای اونها با قطع نظر از امور خارجی جوهریت ثابت. پس اگر نباشد جوهر جنس برای اون ماهیات جوهری، بلکه باشد لازمه وجود اون ماهیات جوهری، در حالی که وحیه ماهیات متباینتون به تمام ذات، در حالی که اونها ماهیت های متباین به تمام ذات هست، لازمه، لازم میاد انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق کثیرت متباینه به ماهیه کزاله، لازم میاد یک مفهوم را از مصادیق کثیر متباین انتزاع بکنید به ماهیه متباین و هوا محال. این همون کبرای دلیل تشکیکه. فبین هذه الماهیات الکثیره المتباینه جامع ماهوی واحد. پس نتیجه میگیریم که چون یه مفهوم از همه اینها فهمیده میشه، بین این ماهیات کثیره متباین یعنی انواع جوهر که جسم و ماده و صورت و عقل و نفسه، یک جامع ماهوی واحده که اون جامع ماهوی واحد لازمه وجودیش همونیست که در تعریف جوهر آوردیم که کون و وجوده ها لافل موضوع، چون در تعریف گفتیم از وجود لافل موضوع لازمه. فرمند ففیه، این که این وصف مذکور معنا منتزع من سنخ وجود الماهیه، اینجاست که باید گفت جر الحق علا لسانه خود ایشون، برای اینکه اثبات بکنن که عرض ماهیت نیست، گفتن مفهومی است انتزاع شده از نحوه وجود اعراض. اینجا الان خودشون میفرمان الوصف المذکور یعنی چه؟ یعنی جوهریت مورد نظر دیگه، ولی یه چیز دیگه، یه چیز دیگه میگن که اصلا ربطی به اینجا نداره. این وصف مذکور معنا منتزعان از سنخ وجود ماهیات جوهریه، لا من الماهیات، از خود ماهیات انتزاع نشد. کما ان کون الوجود فی الموضوع، که وهو وصف واحد لازم للمقولات التسع الارضیه، این وهو وصف واحد لازم للمقولات الارضیه تو خط تیره باشه خیلی خوبه. کما ان کون الوجود فی الموضوع، اینم معنا واحد منتزع من سنخ وجود الاعراض جمیعا، این دو تاش مثل هم. فلو استلزم، میخواد نقض بکنه، میگه اگه مستلزم باشد بودن وصف منتزع از جواهر معنا واحدا، این یک معنای واحده، اگه مستلزم باشد چیشی را؟ مفعول استلزمه این جامعنه. اگر مستلزم باشد یه جامعه ماهوی واحدی را در ماهیات جوهری، خب پس باید مستلزم باشد بودن وصف منتزع از مقولات عرضی معنا واحدا، مستلزم باشد جامعاً ماهوی‌اً واحداً در مقولات عرضی، که اون جامعه ماهوی جنس باشه برای مقولات عرضی. وقت ونتهت الماهیات الی مقولتین، وقت دیگه 10 تا مقولات دیگه شما نمیتونی حفظ کنی. و هیال جمل جوهر و بلد فل معول، پس میفرمان این بیان درست نیست. تکیه معول باز مصدر میمی، یعنی اعتماد در اثبات جنسیت جوهر لما تحته من الماهیات علی ما تقدم. تکیه در اثبات جنسیت بر همون بیانی است که ما گفتیم، از اینکه افتقار عرض به موضوع یقوم به مستلزم یک ماهیتی است که قائم باشه به نفسه، ولی قائم باشه به نفسه اشکال بیان ایشون هم اینه که بله باید ذاتن قائم به خود باشه نه ذاتیش قائم به خود باشه. این در حقیقت ذاتی باب برهان با ذاتی باب عیساقوجی با هم فرق شد. یعنی این وجود باید وجودی باشه که قائم به غیر نباشه، ولی وجود نه ماهیت، نه اینکه ماهیتش جوری باشه که جنسش قائم به ذاته باشه، چون جوهر یعنی قائم به ذات. حالا میخواد جنسش قائم به ذاته باشه میخواد نباشه، چون ما برای اعراض برای وجودشون احتیاج داریم به موضوع، به یک موضوعی که اون موضوع وجودش چی باشه؟ قائم به ذات. حالا خواه جنسش قائم به ذات باشه، یعنی مفهوم قائم به ذات جنسش باشه، خواه مفهوم قائم به ذات جنسش نباشه، لذا اون بیان هم قابل فتش هست. به نظر میاد فرق بین جوهر و عرض همونطور که استاد در تعلیق فرمودن هیچ محصلی براش نیست، همونطوری که عرض ماهیت نیست جوهر هم ماهیت نیست. و یتفرع علی ما تقدم، فرمان برای اون چه که گذشت این متفرع میشه که شیء واحد نمیتونه جوهر و عرض هر دو باشه. چرا؟ چون تقریبا دو مفهوم متقابلند. چرا؟ و ناهی که فی ذلک، این که جوهر وجوده لا فی موضوع است، عرض وجوده فی موضوع است، و وصفان لا یجتمعان فی شیء واحد بالبداهه، چون لازمش اجتماع نقیضه، چون لازمش اینه که یک شیء هم فی موضوع باشد هم لا فی موضوع. السلام علیکم.